ساعت 18:30 دقیقه وقت تهران است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه توافق با اوکراین بر سر آتش‌بس را تکذیب کرد. باراک اوباما در سفر خود به استونی بر حمایت آمریکا از کشورهای عضو ناتو تاکید کرد. و محمد جواد ظریف روز چهارشنبه وارد روم شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق میان این کشور و اوکراین را بر سر آتش بس تکذیب کرده، گفت توافقی در کار نیست زیرا روسیه در نارامی‌های شرق اوکراین هیچ نقشی ندارد. روسیه در حال این توافق را تکذیب می‌کند که دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق پترو پوروشنکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه بر سر برقراری آتش بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست که برای شرکت در نشست ناتو در اروپا به سر می‌برد، گفت هنوز بسیار زود است که بگوییم این آتش بس چه معنایی دارد. جدایی طلبان اوکراین هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متعهد است. توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی نیز با اشاره به بحران اوکراین تاکید کرد که روسیه باید نقش خود را در نارامی‌های شرق اوکراین بپذیرد و برای پایان دادن به این بحران گام‌های اساسی بردارد. وی پیش از سفر باراک اوباما به اروپا خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شده بود. باراک اوباما برای شرکت در نشست ناتو و دیدار با مقام‌های استونی، لتونی و لیتوانی روز چهارشنبه وارد اروپا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وارد روم شد. او قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا محور اصلی این مذاکرات را برنامه هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای عنوان کرده است. فدریکا موگرینی از ماه نوامبر آینده آبان ماه جانشین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد شد. محمد جواد ظریف پیش از سفر خود به ایتالیا در بروکسل با کاترین اشتون دیدار و درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با او گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از اعزام هواپیمای حامل کمک‌های ایران به غزه از طریق مصر خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این محموله شامل 95 تن کمک‌های امدادی و دارویی است که به قاهره پایتخت مصر ارسال شده است. به گفته محمد شهاب الدین محمدی عراقی معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر ایران، قرار است این محموله در مرز رفح به مقام‌های فلسطینی تحویل داده شود. پیشتر وزارت امور خارجه ایران از موافقت مصر با ارسال کمک‌های ایران به غزه از طریق مرز رفح خبر داده بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. او روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافقی جامع مصمم و جدی هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت، بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران در تناقض آشکار با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 سوم آذر ماه سال جاری است. 18:33 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در بخش‌های خبری امروز تا این ساعت همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک قفوری آذر هستم. به این شماره ویژه از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این شماره شامل گفتگوی ویژه است با محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده ایرانی به مناسبت نمایش فیلم تازه‌اش در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز.
سینمای جهان.
پرزیدنت تازه‌ترین فیلم محسن مخملباف، فیلمساز ایرانی مقیم خارج از کشور، هفته گذشته بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز را افتتاح کرد. فیلمی درباره سرنگونی یک دیکتاتور در سرزمینی خیالی. درباره این فیلم با او پس از نمایش فیلمش در جشنواره ونیز گفتگو کردم و ابتدا از آقای مخملباف درباره نام فیلمش پرسیدم، اینکه آیا دوست دارد فیلم را پرزیدنت بنامیم یا رئیس جمهور.
اسم فیلم پرزیدنت، هم برای زبان فارسی هم زبان‌های دیگه. بعضی از اسما هست که احتیاج به ترجمه نداره، مثل سلام سینما. همه جای دنیا سلام سلام سینما سینماست. پرزیدنت هم تقریبا همه دنیا میدونن یعنی رئیس جمهور، دیگه احتیاجی به ترجمه نیست.
در همون نگاه اول به فیلم پرزیدنت، بازگشت شما به سینمای قصه گو مشخصه. چی شد که تا حدودی از اون نوع سینمای به قول خودتون شاعرانه و تا حدودی شخصی و تجربی فاصله گرفتین؟
این فیلم البته فیلم قصه گوییه، ولی من همه جور فیلمی میسازم، فیلمی که بیشتر داکومنتریه، فیلمی که داستانیه، فیلمی که بین داستان و مستنده. در واقع این که خب از این به بعد پس اینجوریه، این یه قضاوت زوده، برای که من با هر فیلمم دوباره یه کار نوعی بود.
استقبالی که در همین چند نمایش اخیر در جشنواره ونیز از فیلم شده، باعث نشده تا ترغیبتون کنه بیشتر به این نوع سینما؟
نه، ببینید فیلمای مختلفی که من ساختم تماشاچیای مختلفی داشته. ما تو کره زمین در واقع یه مدل تماشاچی نداریم. ما تماشاچی داریم که خیلی فیلم شاعرانه دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم داکومنتری دوست داره، تماشاچی داریم که خیلی فیلم مثلا داستانی دوست داره. اگه من این فیلم رو داستانی تر ساختم، دلیلش این بود که واقعا من میخواستم این پیام عدم خشونت رو وسیع تر پخش کنم. داستان فیلم رو چنان ساختم که اگه کسی زیرنویسش هم نتونه بخونه داستان رو بگیره. یعنی وقتی این فیلم رو میساختم فکر کردم بچه های 12 ساله کره زمین در هر کجا بتونن این داستان رو بفهمن بدون اینکه حتی دیالوگای فیلم رو بفهمن. برای اینکه الان به خصوص الان که کره زمین پر از خشونته، یعنی شما روزی نیست که هزاران نفر نمیرن به یه دلیلی، حالا یا انقلاب یا دیکتاتوری یا جنگ، هی هم داره بیشتر میشه. بعد ما همش افتخار میکنیم گاندی ماندلا، انگار دوتا قهرمان عدم خشونت برای یه جهان پر از خشونت کافیه. کافی نیست، ما باید این فکره رو توسعه بدیم. چجوری؟ هر کی از راهی که بلده، یکی ممکنه موسیقی بزنه، یکی ممکنه نقاشی کنه. من فیلم سازم، من سعی کردم این اندیشه عدم خشونت رو از طریق کاری که بلدم فیلم سازیه گسترش بدم، جوری که حد اکثر تماشاچی رو داشته باشه، یعنی فیلم کمک کنه که این اندیشه درک بشه.
آوردن این مفاهیم مختلف تو فیلم، نترسیدین که باعث بشه که بعضیا بگن که فیلم شعاریه؟
نه، این فیلم اصلا شعاری نیست. این فیلم داستان یه دیکتاتوری است در اوج قدرت یک دیکتاتور که فرو میپاچه، ولی قبل از اینکه فرو بپاچه تو میبینی اون شخص تو خانواده‌اش هستن قبلش فرو پاچیده. بعدم فرصتی است برای اینکه اونایی که تو ساید دیکتاتوریان نگاه کنن به بلایی که سر ملتشون میارن. بعد اون طرفش هم بلافاصله. اینجوری نیست که منتقدین این دیکتاتور احتمالاً همشون اگه بیان جای این بشینن کار بهتری میکنه. شما میبینی بلافاصله خشونت بعدی، بلافاصله دیکتاتوریای بعدی هی داره تکرار میشه و کمتر فیلم سازی میره راجع به این موضوع فکر کنه. بیشتر موضوع اختصاص پیدا کرده به ژورنالیسم و مطبوعات.
تو فیلم تاثیرپذیری از اتفاقات چند سال اخیر در کشورهای مختلف محسوسه، مثل لیبی، سوریه، مصر و اوکراین. خودتون میخواستید این اشاره اینقدر محسوس باشه؟
چندین انقلاب تو خاورمیانه اتفاق افتاده، یا مثلا تو اوکراین اتفاق افتاده، تو خیلی از جاهای دنیا شبیه اینو ما داشتیم. من سعی کردم یک داستان بسازم که همه انقلابا، همه دیکتاتوریا رو بشه توی یه دونه داستان دید. اگه داستان نمیساختم نمیتونستم این مدل رو ایجاد کنم. فرض کنید اگر داکومنتری استایل میرفتم توی همچین موضوعی، میشد قصه یه کشور خاص. ولی من سعی کردم فیلمو جوری بسازم که هیچ کشوری رو نمایندگی نمیکنه. این کشوری است که معلوم نیست کجاست، این دیکتاتورم معلوم نیست کیه، این انقلابیونم معلوم نیست کدوم انقلابیونن، ولی مدلی از همون چیزی ان که به نوعی در هر کجا اتفاق.
خب این خطر هم وجود داره که اشاره بسیار روشن و رو به این نوع موضوعات باعث تاریخ مصرف دار شدن فیلم بشه.
اصلاً اینجور نیست. متاسفانه فیلمسازای کره زمین مسئولیت خودشون رو درست انجام نمیدن. اینا اومدن ابزار اجتماعی رو در دست گرفتن، استفاده شخصی میکنن ازش. چجوری شما میتونی بی تفاوت باشی وقتی که مثلا من 200 هزار نفر در سوریه کشته شده، بگی به من چه، من فیلمسازم برای که اثرم مثلا هیچ پیامی نداشته. برای چی باید اصلا برای چی فیلم میسازی اگه پیام نداره؟ چه بازی احمقانه است که افتخار میکنیم من طرفدار هیچ چی نیستم؟ نه، من طرفدار هر مظلومیم. هر جا یکی رو میکشه من طرفدار مظلومم. یعنی چی؟ مثلا در ایران این همه آدم کشته میشه، من فیلم سازم، من فیلم خودم؟ نه، من فیلم ساز نیستم. اون روزی که آدم ها رو میکشین من دوباره تو خیابون شعار میدم. اگر که بشر ناراحته، منم بشرم، چجوری میشه بی تفاوت بود؟ یه فیلم است در مورد انسان، در دفاع از انسان، که انسان بد نیست. حتی میبینی تو این فیلم دیکتاتوره بد نیست به معنی انسان، ولی در ساید بدیه. اما فیلم نقد میکنه خشونتی رو که داره در همه جنبه ها اتفاق میفته رو نقد میکنه، برای که یه راه حل جدید پیدا کنه.
فیلم مشخصه که هزینه به نسبت بالایی در مقایسه با فیلم های دیگه یه چند سال اخیرتون صرف شده. تامین این هزینه به چه شکل انجام شده؟
تلاش کردم من برای این. اولا بخش عمده ای از این مردم داوطلبانه اومدن، یعنی بودجه نساخته فیلم رو. 3-4 تا کمپانی مختلف، هم از گرجستان، هم از فرانسه، هم از انگلیس، هم از آلمان، اینا به طور مشترک این فیلم رو تولید کردن. هر کدومشون یه بخشی از کار رو هندل کردن. ولی خب فیلمیست که سختم ساخته شده، به خصوص ما بیشتر صحنه ها رو تو سرمایه زیر 10 درجه می ساختیم، به خاطر اینکه گرجستان سرزمین سبزیه و رنگ سبز برای این فیلم خوب نبود و من مجبور بودم تو زمستون بسازم تو اون رنگ قهوه‌ای داشت.
هرچند به انتهای فیلم میریم این کدری و تاری و در واقع سردی رنگ فیلم دیده میشه.
بله، یعنی اولش از رنگ شروع میشه، بعد این رنگ حذف میشه. به خاطر این من مجبور بودم تو سرمای گرجستان کار کنم. اصلا مجبور بودم تو یه جایی مثل گرجستان کار کنم که یه کمی آزادی هست که این فیلمو بسازی. خیلی از کشورهای دنیا اصلا اجازه نمیدن این فیلم اکران شه دیگه، اصلا اجازه نمیدن که توی ساخته شه. در نتیجه من کمی آزادی احتیاج داشتم و یه مقدار انرژی سینمایی، و خصوص تو گرجستان با اینکه کشور کوچیکیه خیلی علاقمند به سینما و تئاترن. هر شب اونجا سالن‌های تئاتر. انتخاب بازیگر منم یه 2-3 ماهی طول کشید، یعنی من هرچی تئاتر بود دیدم توی دوره طولانی، هرچی فیلم بود دیدم، یک عالمه دوره انتخاب بازیگر داشتیم.
یه زمانی به دنبال اجرای طرحی به نام فیلمسازان بدون مرز بودید، الان خودتون رو فیلمساز بدون مرز میدونید؟
ببینید اصلا الان سینما بدون مرزه، اصلا لازم نیست دیگه ما بسازیمش. در واقع حتی اگه فیلمسازا توی مرزی گرفتارن، فیلمشون این پرنده بالای مرزا میپره. الان دیگه به خصوص در دوران اخیر هیچ کسی نیست که فیلم بسازه و بخواد دنیا ببینن براش کاری داشته باشه که حتی بذاره فرض کنید رو اینترنت. در نتیجه کل سینما بدون مرزه. ولی بله، من تلاش کردم سالها پیش که یک جریانی را بندازیم به اسم سینماگران بدون مرز، به این معنا که همونجوری که پزشکان بدون مرز داریم، چرا نباید سینماگر بدون مرز باشه؟
رسیدیم به این؟
بله، ما خیلی ها رو میبینیم الان میبینیم. مثلا همین الان یک کسی در کنار من داره مصاحبه میکنه، میگفت من خیلی متاثرم از فیلم نون و گلدون تو و سلام سینما. انگلیسی است که رفته در اندونزی فیلم ساخته. گفتم چرا اندونزی؟ گفت درد اونا منو متاثر کرده بود. میبینی چه جوریه؟ یعنی داره یک ایده وسیع میشه نفع بابت تلاش من. اصلا در کره زمین داره این اتفاق.
و هنوز مخاطب تو ایران براتون مهمه؟
مخاطب کره زمین برای من مهمه و البته ایرانم بخشیشه. و من فکر میکنم که ماها اگر از مرزامون بیایم بیرون، به خصوص اگر این تجربه رو داشته باشیم که با مردم کشورهای مختلف مدتی زندگی کنیم، متوجه میشیم که بشر همه جا این همه این هم عاشق میشن، همه این هم گریهشون میگیره، همه وقتی گشنشونه یه جور احساس مشترک دارن، همه جا وقتی ناامنی هست، زندان هست، شکنجه هست. در نتیجه تو فکر میکنی که ما به دنیا اومده بودیم که تو کره زمین زندگی کنیم، ولی مرزها سیاست، ایدئولوژی، حتی گاهی وقتا ملیت‌ها، فرهنگ‌ها ما رو تقسیم کردن.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.